أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ظالم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك درس 28
سلام عليكم
از کارهای بلعجبی که انسان در ساختمان پیکرش می نگرد این که همه اعضا در کمال نقشه و مهندسی و در نهایت استوا و آراستگی و در غایت متانت و استواری و در منتهای ارتباط و پیوستگی قرار گرفتن که اگر کسی در تشریح یکی یکی اونها وارد شود و علت نقشه مهندسی و سبب نحوه صورتگری را در یکی یکی اونها به دست آورد انگشت حیرت به دندان می گیرد و سر به گریبان شگفتی فرو می برد. خب یک نکته ای که خیلی حیرت آور بود که نوبت قبل تر کردیم یه جمله رو از شیخ الرئیس بهانه کردیم که مردم از سلام علیکم از جذب آهن ربا آهن رو تعجب میکنن، اما از کشش نفس بدن رو غافلن که چگونه نفس این بدن رو به دنبال خودش هر کجا خواست میبره. و الا اگر نفس این بدن را جا به جا نکنه این بدن اینجا افتاده است که زودتر به این معنا برسیم. نفس بدن بی نفس را تصور بکنید، جنازه اینجا افتاده، چه تحرک از او قابل فرضه؟ پس این همه حرکتی که بدن داره برو و بیا و بگیر و ببندایی که داره همه از کشش و جاذبه و نفس فرماندهی و نفس. نکته ای که در این درس تهمی کنیم این است که این چینش بدن ما ترکیب این اعضا، رشد این اعضا، تغذیه این اعضا از کیه؟ یک مرتبه ارتباط این اعضاست. غذا از کجا آغاز میشه؟ از معده هست. کیه که داره به همه اعضا راننده؟ تو رانندگی خیلی خسته شده بود، رسید به جایی 3-4 استکان چایی که پشت سر هم خورده خیلی بانشاد شد. بعد جای دیگه تعریف میکرد که چایی قدرت تقویت اعصاب خوبی داره. یه پزشک اونجا بود گفت نه آقا مال چایی نبود. چایی رو با چی میخوریش؟ یعنی چی با چایی میخورن؟ خب طرف های ما همه جا رسم چایی مثلا با قند میخورن. خب بله ما هم با قند میخورن. گفت تو چند تا حبه قند هم اگه میدود دهنت میذاشتی همین میشود، تو قندت پایین اومده. خیال میکردی چایی همه کار هست؟ نه، اون قندی که با چایی خوردی گره تو رو باز کرده، نه خود چایی موثر بود. خب اعصاب کجا؟ مرکز اعصاب کجا؟ سر کجا؟ مغز کجا؟ معده کجا؟ این ارتباط ارگانیک این اعضا و جواره کجا؟ سر میگه خسته شدم، زانو دیگه طاقت نداره که کارش درست انجام بده. چشم دیگه قدرت بیناییش، من دیگه چشمم خسته شده، آفتاب چشم منو میزنه، اصلا اعصابم خسته شده. اعصابش رو مثلا دو تا لقمه نون یا چای یا قند، یعنی چی؟ پلک چشم از کجا؟ قدرت دست از کجا؟ و خصوصیاتی از این دست کی داره داره میکنه؟ گاگایی خط نشانی هم بکشید که بیرون از ذات و جان تو یه قدرت قاهره است که این ارتباطات رو برقرار میکنه جل جلاله، اون حساب جدا، اون باشه تا یه فرصت دیگری. الان همین مقدار ارتباط نفس و بدن، حالا همین ارتباط دستی کیه؟ عرض کردم اون در یه فرصت و در یه فضای بحث دیگری که بحث توحید و قدرت قاهره الهی در این میدان، الان اون باشه در یه فضای بحث دیگری. حالا این مقدار که ما داریم بحثمون پیش میره ارتباط نفس و بدنه، ارتباط نفس و بدنه، اعضا و جوارح را در ارتباط با یکدیگر کیست که به بیان دیگر حافظ نظم بین اعضا و جوارح کیه؟ حافظ نظمی که الان بین اعضا و جوارح هست، هر یکی از اعضا دارن یک شکم خالی میشه، کی احساس گرسنگی میکنه؟ کی احساس تشنگی میکنه؟ کی احساس دلتنگی میکنه که پاشیم بریم مادرمونو مدتی ندیدیم؟ کم کم تو چهرهش و این پیوستگی اعضا و جوارح فقط در انسان نیست، در همه حیوانات اینجوره. شاید در بعضی از جهات بعضی از حیوانات از ما قوی تر، از ما انسان ها قوی تر باشن. مثلا فراوان موارد پیش میاد که انسان ها غذایی میخورن مسموم میشن، بیمار میشن، میبرن طبیب، میگه آقا دیشب چی خوردی؟ من فلان غذا رو خوردم، غذا شما رو اذیت کرده، هضم نشده، چه نشده. آقایون در دامپزشکی چند بار کدوم حیوان براش اینجوری پیش اومده که این علفزار داره میچره؟ کدوم علف به حالش خوب نیست و خطاً اون غذا رو خورد؟ انسان خطاً غذای خورد، خیال کرده شربته، بعد معلوم شد که از مسکراته، مست کرد، عقلش از دست داد. ببرن در دادگاه بخوان شلاق بزن، میگه به فلان فلان واسه بنده این دنیا زندگی من رو ببینید، آقا من کجا شراب خوری کجا؟ یه من تشنه بودم، این ظرف آبی رو معمولا میذاشن تو این تاخچه، یه دفعه یه کسی به من کلک زد به حساب اینکه شربت اینجا میذاره، من شامم درست کار نکرد، شراب خورد. اما کدوم حیوان دارید که یک کسی که مثلا در ضعف شعور در بین ما انسان‌ها گاهی فلانی مثلا بگی بقیه شما بگی خیلی در فکر کوتاهیه، مثل تشبیه به حمار میکنه، فلانی مثل یه الاغه، که الاغ اینجوری کرده؟ این شعور از کجاست در همون حیوان که چه بینشی در نفس او نهفته است که بدن رو اینجوری به کار نمیگیره، این غذا رو به دهن نمیگیره، چشمش به اون غذا میفته یا حس بویاییش به این غذا میرسه یا حس چشاییش به این غذا میرسه، از این غذا خود رو تغذیه نمیکنه که مسموم بشه. حالا بفرمایید او غریزیه، بسیار خوب، این غریزه ارتباط بین نفس و بدنه، بحثمون در اینجاست که این نفس و بدن ارتباطشون به هم چگونه و نفس چه تعلقی به این بدن داره. تا الان کی تونسته این معنا رو حل کنه و هضم کنه؟ عرض کردم، تکرار میکنم، قسمت بحث توحیدی که در نظام عالم ما مسلمان ها معتقدیم الان ورود پیدا نمی کنیم. الان بحثمون ورودی در باب وجود حضرت حق جل و علا نیست که یکی برگرده بگه آقا این بحث ما نه. ما هنوز از اول کتاب تا اینجا حرف از حقانیت دین اسلام و حقانیت تشیع و فرهنگ قرآن و روایات اهل بیت نزدیم. گاهی اگر روایاتی هم گفتیم یا آیات قرآنی هم خونده شده، همه بر مبنای این است که همگان از مردم عقلای جامعه اینا رو میفهمن. ما داره میگیم فعلا بحثمون از اول کتاب تا اینجا رسیدیم به اینجا که ارتباط نفس و بدن چگونه است و مدیریت نفس بر بدن چگونه است. از کارهای بلعجبی که انسان در ساختمان پیکرش مینگرد این که همه اعضا در کمال نقشه مهندسی، برای روز از کتاب شریف توحید مفضل گفتم، امام ششم علیه السلام میفرماید یکی از مثالاش اینه که کف دست رو نگاه کنید، اگه این کف دستتون گوشت پر بود مشت کردن راحت نبود. کف دستون یک کم گوده که موقع مشت کردن زحمت نداشته باشید. و همین انگشتا هم تا نصف کف دستتون به هم آمده است، نصف دیگرش اینجوری شاخه شاخه شده و اگر همینجوری این شاخه تا آخر می اومد زندگی سخت بود. از مچ دست انگشتا شروع می شد، ما چیزی به عنوان کف دست نمی داشتیم، زندگی برامون راحت نبود. وانگهی اگر بنزه کف دست این انگشتا هم نبود، یک سره برآمده بود، اونم کار سختی بود. یه جایی رو تیغ برید، کی داره جایگزین میکنه سلول های بدنی را که دوباره این بریدگی را جبران میکنه؟ ما حرف از توحید نمیزنه فعلا. همین نفسی که اون بریدگی را جبران میکنه چرا این انگشتا رو پر نمیکنه؟ چرا انگشتا پر نمیشه؟ چرا جدا جدا است انگشتا با هم؟ وانگهی چرا بند انگشتا برای خم شدن جدا جدا اینجوری خم میشن؟ این غذا رو که میاره چقدر زیبا درست میکنه، چقدر ناخون درست میکنه، و قسمت ناخون گاگای بلند میشه، باید قیچی کنید ناخونگیر اضافت کنید. اما اگه همراه بلند شدن ناخون این انگشتا پوستش هم گوشت همجوری بلند میشد، ما الان چند سالی، شما هر چند ماهی چند بار، سالی چند بار، نمیدونم بعضی هفتگی یا کمتر یا بیشتر، روزهای جمعه که مستحبه چیدن ناخون، شما الان سنتون چند سال، تا الان چقدر ناخون ها چید؟ اگر اول تا الان نمیچیدیم ناخون رو تا الان چقدر میشد؟ یه متر میشد؟ الان ما که مثلا بالای 50 سال ماست، به مقدار که ناخونا رو مچیدیم هر دفعه مثلا 3 میل 2 میلیمتر که یک کمتر 3 میلیمتر، حالا چقدر چجوری؟
پس اکسایی الان هست کسانی که ناخوناشون رو از یک سنی نگرفتن، جرد هست که خیلی ناخونای بزرگی دارن، خیلی بزرگی، یعنی بیش از اون فکر دارم فکر بکنم
چقدر؟
3 متر.
3 متر؟
آره دور پیچیده.
بله پشم پیچ برده.
خب اگه همینجور پوست و گوشت هم به همین مقدار بلند میشد، ما تو نوات قبل گفتیم دندونامون همینجوری بلند میشد، اون وضع زندگی ما چی بود؟ اگه به مقدار که ناخونام بلند میشه دندونامون همینجوری بلند میشد، لاله گوش اون همینجور بلند میشد، حالا یا آقای باید سمیت لاله گوش داشته باشه. این مدیریت این بدن، ارتباط نفس به این بدن، یه مدیریت فوق این هاست، تکرار میکنم، دیدگاه توحیدی خدا بر نظام عالم فعلا در یک کلاس دیگره. ما الان میبینیم که این نفس هست، این بدن، این نفس داره این غذا رو هضم میکنه و این رگه ها دارن غذای مورد نیاز همه اعضا رو به جا میرسونن. به چشم چی میدن؟ چرا این نفس به چشم گلبوله های قرمز نمیده؟ اگه گلبوله قرمز به این کاسه به سفیدی چشم بده چی میشه؟ چرا این دندان را که بچه دندان شیرین از کودکی دندان در آوردن، اونایی که دندانش ابتداییشون رو دارن الان هنوز، چرا این نفس، مگه این دندان جنسش هرچه هست از کجاست؟ از این غذایی که میخوریم دیگه. نفس این نان را در مراحل هضم هضم میکنه، چجوری میسازه به هر کسی برای یک نقطه از بدن پی میفرسته، برای یک مقدار از بدن پوست میفرسته، برای یک گوشه از بدن استخون میسازه، در یه جایی هم کلسیوم میسازه، در یه جایی هم آهن میسازه، در یه جایی هم چه میکنند. ببینید، حرف اینه که این ارتباط نفس بر بدن چگونه است و ارتباط این اعضا بر یکدیگر چگونه است. اینجا بدنش میخوره به راحتی میخورونه، اما پشت گردنش میخورونه با چه زحمتی، با انگشت حتما بیاد پشت گردن چجوری بخونه. این مدیریت دست کیه که ما دستمون چگونه به اونجا، و این احساس خارش رو از کیه؟ بدن خودش احساس خارش داره. و فراوان موارد اونا که تخصصی تر به این مسائل میپردازن، خب قطعا ظرافت های بیشتری به این معنا.
مثلا این نفر که نابیناست، نفس چجور مدیریت میکنه که شب و روز رو اون فرد تشخیص میده؟ این هم جزو چیزاییست که
نظام عالم، این در یک کلمه مدیریت نفس، الان بحثمون اینه، مدیریت نفس بر این بدن را در ارتباط اعضا بر یکدیگر. در یک کلمه راحت ترین مثالش، غذا نون رو، برنج رو بفرمایید و اصلا غذا ها میوه‌جاتی که میل میکنید، آب خوردنی که میل میکنید، در مراحل هضم به هر قسمتی از بدن به قدر لازم بهش میده. به ناخون اینجور میده، به مو اینجوری میده. حالا ما ناخون میسازم، اونا که از کودکی تا حالا موی سرشون رو قیچی نکردن، اصلا اصلاح نکردن. و بفرمایید، فراوان موارد. و باز میبینیم که این بلعجبی اختصاص به ساختمان پیکر انسان ندارد، بلکه همه حیوانات هر یک طور دلربایی میکنند و همه اونها در عالم خود شگفت‌آورند و زندگی هر یک از اونها سخت موجب حیرت است. دانشمندانی که در زندگی حیوانات کتاب نوشتند، زنبور عسل، موریانه، مورچگان، چه دقت هایی، پشه، بعضی پشه هایی که نمیدونم شبهای زمین تابستان، گرمای تابستان، این پشه هایی که نمیدونم اصطلاحا شما چی میگید، قیافه هیکل فیل داره، میگن تمام اعضای بدن اون پیکر کذایی فیل در این پشه هست. چشمش هم مثل اونه، قوه شنواییش هم مثل اونه، پاهاش هم مثل اونه. حالا همین نفسی که حاکم بر این پشه است و این پشه موجود زنده است، نفس او این بدن رو چگونه داره اداره میکنه؟ که اگر همین پشه بیفته بمیره، دیگه نه تغذیه داره، نه جای نیش میزنه و نه به مدیریت اعضا و جواره خودش مدیریتی داره، حکومتی داره. دانشمندانی که در تا الان چقدر 700 نوع مورچه تا الان شناسایی کردن، ما 3-4 نوعش بلدیم، ما 3-4 نوع پشه میشناسیم، چند نوعشو میشناسیم، حدی اکثر 10 نوع. بعد گفته که سراسر کره زمین مقدار مورچگانی که هست با مقدار آدمایی که هستن وزن مورچگان 7 برابر وزن بشره. هفت برابره.
قبول بکنیم.
حالا اینم یه توریست. میگه نه تو برو وزن کن بیار، تو دروغ میگی. میگم مولانا نصرالدین ازش سوال کردن که وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که من وایسیدم. این طرف تیز نگاه کرد، چی میگی مولانا؟ گفت شک داری برمیت کن بیا این درست تر میاد یا نه. وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که من وایسیدم. خلا همین معنا. یه روز گفتن چوبدهی دستش بود اینجوری دور سرش میگردوند. همه اینایی که عرض میکنم یه وقتی گفتم که طنزه هایی که به نام ایشون بافتن خیلی حکمت داره. گفتن چرا همچین میکنی؟ گفت چرا همچین میکنی؟ چوب دستی دستش بود اینجوری دور سرش میگردوند. گفت چرا اینجوری میکنی؟ گفت اینجوری میکنم کسی من نزدیک نشه. گفت نزدیک میشه چی میشه؟ گفت شنیدم که این محله خرجم میکنن. اولاغار توی محله جمع میکنن. گفت خب اولاغ جمع میکنن. تو چرا اینجوری؟ گفت کسی به من نزدیک نشه. مرا نگیری. نگو تو اولاغی. گفت نه من اولاغ نیستم. تا اینا رو حالی کنه که من اولاغ نیستم کار میبره. تو این بی عقلا رو حالی کنه. اینا اصلا فرق بین آدم و اولاغ ندارن. در یه شرایط زندگی میکنه اطراف ما هستن کسانی که اصلا فرقی بین اولاغ و آدم نمیدن. مدام تو این محیط زندگی میکنیم. بنابراین امثال این گل طنزایی که بنام ایشون. ولی خب خیلی حکمت آمیزه. از اصلش نمیدونیم اصلا پریروز چه مناسبتی بود. از اصلش نمیدونیم اصلا این افسانه است. اصل وجود مولانا افسانه است یا نه. اما اونایی که به نام ایشون چیزای بافتن خیلی فکر کردن.
به طرف ایراتون میگن اولاق. طرف گفتن اولاق. گفتش که اول از این اولاق ماده است من نرم. من خر میشم، اولاغ نمیشم.
باز میبینیم که این بلعجبی اختصاص به ساختمان پیکر انسان ندارد، بلکه همه حیوانات هر یک طوری دلربایی میکنند و همه اونها در عالم خود شگفت‌آورند و زندگی هر یک اونها سخت موجب حیرت است. دانشمندانی که در زندگی حیوانات کتاب ها نوشتند، باز گفت باید گفت شرحی از هزاران را در عبارت آوردند. در حقیقت انسان واله می شود که این هوش ها چیست. خود همین حالا اونجا رو ما مثال دادیم چی؟ که هرچه در ساختمان اون فیل هست در این پشه هست، هرچه در ساختمان یا بفرمایید که خصوصیاتی علی این مورچه، بالاخره مورچه زنده و مرده فرق میکنه دیگه. نفسی که بر بدن این مورچه حاکمه چگونه داره او رو مدیریت میکنه؟ نمیدونم شما برخورد کردی یا نه. مثلا مورچه باشه، شما دست اینجا نگه دارید، اون داره با فاصله مثلا نیم متر میاد، همجور راحت سفت نگه دارید میاد از کنار دستتون میگذره، اعتنا نمیکنه. اما وقتی آروم دار میاد شما یواش دست جلو برید، این هم به دستتون نرسته مسیر عوض میکنه، احساس خطر میکنه که اینجا چیز خطرناکه. یه دو قطره آب با یه لیوان یه کمک جلوش بریزید، این وقتی هنوز نرسیده به آب، به الا باید تو آب باید غرق بشه، هنوز نرسیده به آب مسیرش عوض میکنه که برم تو آب ولا غرق میشم. این شعور او از کجاست؟ این شعوری او از کجاست؟ این نفسی که حاکم بر این بدن میگه اینجا ترمز برگردیم اون بر بریم. راننده الان ماشین میبینه این همه تصادفات در آنم، نمیدونم مسیری وقتی دیدید مورچه ها را با چه سرعتی هم میان میرن، خیلی کم تصادف پیش بیاد، تو این جاده همه بیشتر تصادف پیش میاد. اون نفس حاکم بر این بدن که الان اینجا ترمز کنیم باید برگردی اون بر، کی این بدن میکشونه اون بر؟ و کی غذا رو در داخله، بالاخره او هم جهاز هاضمه داره، جهاز هاضمه همون مورچه چگونه غذا رو به مقدار لازم به همه اعضاش میرسونه؟ دستش، پایش، او هم چشم داره، او هم اعضا جواره داره. این مدیریت نفس بر بدن الحق و الانصاف به این مقداری که کلیگویی میکنیم در حقیقت. خب این هوش‌ها چیست و این تدبیرها رو از کجا آموختن و با خودشون از کجا آوردن؟ این موش از کجا اومده؟ این گربه از کجا اومده؟ موش وقتی گربه میخواد موش بگیره اول خودش به اون نشون میده، یه نگاه به جوری میکنه که او دیگه قدرت حرکت ازش میفته، میپره میگیردش. کم شده که موش فرار کنه و گربه دنبال کنه، اینقدر که تیزتر فرار میکنه، تیزتر میدوه و اون که از جلو داره میره این از پشت سر بره بگیردش. ظاهرون اون که اهل فنلند میگن برخلاف این که مثلا یه آهوی در یه جنگلی در حال فراره، مثلا یه گرگی تیزتر از او فرار میکنه، به دنبال هم میدون تا چقدر فاصله، تا به جایی که از پشت میگیردش. مثل دوتا آدم دارن فرار میکنن، اما این همه حیوانات اینجور نیستن، مار و قورباغه اینجور نیستن. مار اول خودش به قورباغه نشون میده، ظلم میزنه، نگاه که بهش میکنه او رو مثل اینکه برق بگیره، دیگه جرأت حرکت نداره، وای مثل اون راحتی میاد میگیردش. نفس چی شده از اون ترسید دیگه نمیتونه بدن رو ببره، در راه های دیگر به راحتی فرار میکنه میره. الان یه آدم قورباغه رو دنبال کنه میدوه، اما یه مار که دنبال کنه بی اختیار باز میشه. چه شدت خوفی این قورباغه از مار داره که تا نگاهش به مار میفته وای میسته. این نفس چی شده که از ماری ترسیده دیگه قدرت حرکت دادن بدن رو از دست میده؟ نفس ضعیفه، اما در یه شرایط دیگری این ضعف نداره. این نفس چه قدرتیه، چه حسابی داره، چه ارتباطی با بدن داره، کجاها بر بدن چگونه مدیریت میکنه؟ و الان بعد از این میرسیم تغذیه‌ای که بر همه اعضا و جوارا داره، کلیتی عرض کردم. چه خوب است که شما دوستان گرامیم به کتاب‌هایی که در شرح زندگانی جانوران از قدیم و جدید نوشتن سری بزنید. بالاخره آقای موریس موترلین کتاب‌هایی نوشته در باب مورچگان، موریانه. او یک کتاب نوشته در باب موریانه مفصل. شرایط زندگی زنبور عسل. شرایط زندگی عنکبوت. یه چیزا میگن که الحق و الانصاف، ما که هیچیم، اونایی که میگن ما عاقلی متحیرن. و در پی تحصیل اونها بوده باشید و مطالعه اونها اونس بگیرید و خوب کنید تا در این راهپیمایی سفر دانش که در پیش گرفتیم بهتر گام بردارید و کامیاب بشوید. دست پرتری کسی مجموع، این تنها من نیست، مجموعه عالم اینجوریه. مجموعه عالم، آدم هر چقدر پیش میره حیرت اندر حیرت. تعبیر استاد الهی گرامی معاذ آقای حسن‌زاده صاحب کتاب مکرر این تعبیرشون بود، حیرت اندر حیرت، حیرت اندر حیرت، حیرت اندر حیرت. الا اینکه یک روزنه ما برای نجات از این حیرتمون داریم، اون شعار رو عوض کن، بگید خداست دارد خدایی می، خداست دارد خدایی میکنه. اما قبل از اینکه ما به مقام توحید راه پیدا کنیم، الان بس در مقام ارتباط نفس و بدنه. این بدن چگونه دارد این نفس را، این نفس چگونه دارد این بدن را مدیریت میکنه. بازشون به عالم رستنی ها که میرسیم، در اونها چه عجایبی مات کننده میبینیم. هر بوته کتابی از دانش، بلکه هر برگی دفتری از معارف است. برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است. باز در مجموعه نظام جهان هستی و زیبایی و دلارایی موجودات عالم وجود و نزد و نظم دلوای اونها، رفت آمد هر یک را با روشی دلنشین و شیوه شیرین. این جمله که جناب خواجه داره، هر کسی که طب نخونده و فلکیات نخونده فهوه انینون فی توحید الله، قدرت مردانگی نداره در مقام توحید. انین مردی که قدرت مردانگی نداره برای ارتباط زناشویی، میگه که هر کسی طب نخونده و فلکیات هیئت نخونده فهوه انینون فی توحید الله. شما تو هیئت وارد بشید چه خبر هاست اونجا که دیگه. کتاب خوبی است، دو جلد کتاب هیئت از آقا چاپ شده. این هم باز همین اونا که ذوق هندسی دارن، ذوق ریاضی دارن، در همون حد دبیرستان و دانشگاه ریاضیات خونده، کتاب خوبی است. به مطالعهش شاید خیلی جاها رو بتونید پیش برید، گرچه بعض بحثا میرسه به امور فنی. چینش، هر یک را با روشی دلنشین و شیوه شیرین و برنامه‌ای سخت محکم و متین می‌نگریم تا چه اندازه موجب شگفتی است. در این همه هستی‌ها یکی نیست که در آن اتقان و سن اتقان سن به کار نرفته باشد. اینقدر یقین آور که ذره‌ای در نظام عالم، اون جمله که از امام هشتم علیه السلام روایت، بالعدل قامت السماوات و الارض، بالعدل قامت السماوات، مجموعه به عدالت. اسم شریف عدالت الهی مجموعه را در کتاب شریف، کتاب خوبی است، شرح جنود عقل و جهل از حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، ایشون این حدیثی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، بعد ذیلش داره که بلکه بل عشق قامت سماوات و الارض، عشق سراسر هستی رو گرفته، همه عاشق همه. و کسی که سر در نیاورده معلومه که خودش عاشق نیست. و گویا حق داریم که بگوییم حیات و قدرت و علم و شعور و اراده و اختیار و تدبیر و مهندسی و نظم و نزد و نظم و ترتیب و ارتباط و الفت است که سرای که در سرای هستی حق فرماست. یک سر سراسر هستی حیات محضه. بنابراین یه ملا صدرا میخواییم که پیدا بشه بگه اصلا ما در نظام عالم موجود غیر زنده نداریم. اینی که موجودات رو به جماد و نبات و حیوان و اینا تقسیم میکنید برای پیشبرد کار زندگی شماست. فعلا ما در نظام عالم موجودی بیشعور نداریم، موجودی بیشعور نداریم. رگ ریشه حرفا هم در روایات ما اومده. مثلا شما نماز میخونید، در اون مکانی که نماز میخونید فردای قیامت شاهدای صحنه قیامت کیانن؟ خدا شاهد است، پیغمبر شاهد است، امام شاهد است. یکی از اون شاهدها زمانه، یکی از اون شاهدها مکانه. مکان فردا در قیامت میاد گواهی میداد که شما این کار روی من انجام دادید، هم در حسنات هم خدا نکرد در سیئات. حقوق خوندید در محاکم قضایی؟ دو نفر با هم دعوا کردن، نفر سومی رو به عنوان شاهد معرفی میکنه یکی از اینها. اونی که داره دادگاه به ضرر او تمام میشه میگه من شاهد قبول ندارم. چرا؟ چرا قبول نداره؟ میگه آقا ایشون یه بلیت هواپیما دو سره داره پیش منه، دوشنبه رفته مشهد، چهارشنبه هم اومده، سه شنبه هم اونجا دوستانی هستن که ایشون تو مشهد جلسه داشته اونجا بوده، دعوام هم که سه شنبه بوده، ایشون اینجا نبود اصلا. دروغ میگه شاهد، آدم دروغگویه. بعد به شاهد میگن آقا ایشون چی میگه؟ میگه راست میگه، من سه شنبه مشهد بودم، دعوا تو قم بوده. خب شما چی میگی؟ من دوستان همسایه‌هایی که اونجا بودن تو صحنه بودن برای من تعریف کردن، من جز به جز دعوا اینا رو میدونم. خب معذرت میخوام، شما تشریف ببرید، اونا که صحنه دعوا دیدن بیان در دادگاه. اینجور نیست؟ یه مثال دیگه میزنم. دو نفر با هم دعوا دارن، نفر سوم رو معرفی کردن، ایشون پیش ما بود ولی تازه ایشون از اتاق عمل آورده بودن بیرون، هم بیهوش بود. تکنسیان بیرون شیر بیارید، ایشون اون ساعت بیهوش بوده. ما با هم دعوا داشتیم، ایشون بود اونجا، هم بیهوش بوده. ایشون اونجا بود اما خواب بوده. پس در مقام تحمل، به اصطلاح فقهی در مقام تحمل شهادت، باید با شعور باشه، بیدار باشه، حاضر باشه. نگن ایشون تو مشهد بوده ما دعوا داشتیم، حاضر در صحنه نبوده. نگن ایشون بیهوش بوده، نگن ایشون خواب بوده. در محکمه عدل الهی میخوان شهادت بدن، این زمین حاضره یا نه، این زمین با شعور یا نه. اگه بی شعوره چگونه میاد شهادت میده؟ معلوم میشه که زمین شعور داره. الیوم نختمو علی افواههم و تکلمون علیه ایدیهم و ارجلهم به مکانو یک سبون. روزی این دهنا رو مهر میزنیم و دست ها گواهی میدن. تو چطور انکار میکنی؟ من بودم که نوشتم. این دست ها شعور دارن؟ این سلول های بدن شعور داره؟ این پوست شعور داره؟ بله شعور داره. سراسر عالم را علم گرفته، عقل گرفته، حیات گرفته. مرده که نمیاد فردا شهادت بده که.
نمیشه ازش به اعجاز تعبیر کرد که بگیم به شکل اعجاز در پاسخ میده.
به هر حال زنده است. به صورت اعجاز هم باشه، به هر حال او زنده است.
شهادت چطور؟ شهادت عز بعد اینجا معنا.
این صندلی شما خیال میکنید فلزه؟ اما این شعور داره. عرض کردم که رگ ریشش، مثلا حمام میرید برهنه کامل نرید. حمام خصوصی تنها هم یه نفری، چرا لباسی تیک لباسی هم ببریم خیس کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه این در و دیوار نامحرمه. شما این کاشی ها رو چی نگاه میکنید؟ شما اینا رو آقایون در عرفان اسلامی خیلی باها میدن، فردا در تأثیر عبادات شما تأثیر داره. بی مبالاتی ها در عبادات شما تأثیر داره. معلوم میشه که این کاشی و این کیسه حمام و این دوش حمام و اینا، مگر در یه حدی که دیگه مثلا ضرورت داره. اون ضرورت
خدا لنگه چی؟
بله همین مخصوم همینه بگم. خود همین لباس رو همین من، بله همین درست میفرمایید، داشتم همین عرض میکردم که در این حد ضرورت و الا نیست. اینجور این مجموعه حالا شما لنگ گفتید، مثلا یه وقتی برای همون شستن زیر لنگ مثلا لباس هست که لباس در یا دستشویی که میدونن لباس خودش خیس نمیکنه که. علی ای حالن یک محدودیت هایی هست که این محدودیت ها را اینا که در فقه هم مده که مستحب است که این استحباب را در اینا چیه؟ عرض کردم که رگریشه این حرف ها که سراسر عالم را عقل و علم و شعور و حیات و عشق فرا گرفته.
تجربی ها میگن انرژیه. شما الان چیزی که تو این حالت چارپایه میبینید انرژیه،
حیات. بس میت نیست، ممات نیست.
نه اونا میگن انرژی،
انرژی وجود مو زنده. بله دیگه
استاد، ببخشید میشیم بگیم که هر موجود مادی در واقع ملکوتی، در اون ملکوت تحمل
می‌کنه. بله کلا، فرمایش خوبی است که منم می‌خواستم به این معنا. برای ما انسان ها هم همینطوره. مگه ما انسان ها بدنمون داره کار میکنه؟ شما الان با بدن من دارین صحبت میکنین؟ مگه سوال کردید بدن من که جنازه ایست اینجا افتاده؟ که هر موجودی در موجودات عالم، هر موجودی در موجودات عالم یا علی ملکی داره یا ملکوتی داره. باشه، اون بعد ملکوتیش حاکم برای ملکه. عرض امام همینه، چه این بعد ملکوتی با عالم، با بعد ملکیش چگونه با هم ارتباط دارن؟ و گویا حق داریم که بگوییم حیات و قدرت و علم و شعور و اراده و اختیار و تدبیر و همه اینها، مهندسی و نظم و نزد و نظم و ترتیب و ارتباط و الفت است که در سرای هستی حکم فرماست. اکنون که خودم در گوشه خانم به خلوت نشستم و به اندیشیدن این امور و نوشتن این کلمات اشتغال دارم، یک پارچه هیئت هم و بیش از هر چیز از خودم در حیرتم که من کیم، من کیم. اینجاست که بعضی افراد مثل سید ابن طاووس، شخصیت ها از کملین علمای ما از شرحال ایشون ظاهرن. دو تا مطلب رو ایشون نقل کرده، یکی این که منی که اینجا نشستم این ماه الان 30 روزه یا 29 روزه، مثل همین امروز الان 29 محرمه دیگه، فردا اول سفره، تقریبا اینجور نوشته. اما اگه امروز غروب ماه رؤیت بشه فردا اول سفره. فرض کن که یک کسی نذر کرده که من روز اول ماه سفر یه صلوات بفرستم، اللهم صل علی محمد، فردا اول ماه سفر ایشون به این نذر عمل کنه؟ اول ماه روزه گرفتن مستحبه. یک کسی نذر کنه که من اول ماه روزه بگیرم، فردا رو به عنوان اول ماه روزه بگیره؟ به چه دلیل؟ باید ماه اثبات بشه. تو اثبات نشود حکم نمیاد. شاید هم فردا 30 محرم باشه، پس فردا اول سفر باشه. چون خیلی تکلیف امت عمومی به این بند نیست، آیون هم الان مثلا دفتر رهبری با این هیئت استحلال ایشون همه در کارن، در همه ماه در کارن، منتها چون مبتلا به عموم نیست خیلی به اطلاع اینا نمیرسونه. عرض من این بود که سید میگه که من که اینجا نشستم الان میتونم که این ماه 30 روز یا 29 روز نیاز به رؤیت هلال ندارم. و بعضی ادعاهای اینجوری یه عده که تیز نگاه کردن، آقا چه حرفای سنگین میزنه. ایشون برگشت گفت که این تعجب نداره، اگه میخوای تعجب کنی یه مرتبه تعجب آورتری بهتون بگم. این تعجب نداره که من الان چگونه به فلک نظام عالم باخبرم که امروز امشب رو ماه قابل رؤیت است یا نه. این تعجب نداره، یه حرف تعجب آورتر از این بهتون بزنم، او رو تعجب کن. اون چیه؟ همه گوشا تیز کردن. اون چیه؟ گفت من چی بودم و الان چی هستم؟ من نطفه بابام بودم. در یه ارتباط زناشویی پدرم با مادرم من الان این شدم. این تعجب کنید که من چی بودم و الان این شدم. این تعجب داره که من چی بودم و الان اینم. اینی که باید تعجب کنید ازش غفلت دارید که روزمره همه شماست. چند تا در تاریخ زندگی شما این ادعا رو کردن که ما الان برای رؤیت هلال نیاز به استحلال نداریم؟ در طول تاریخ زندگی بشر چند تا از این ادعاها دارید؟ تک تک افرادی باشن، اما اینی که همگانی دمی در شما تعجب نمی کنید. یه آینه قدی بذارید خونتون، خیلی هاتون خونه آینه قدی دارید، روبروی آینه وایستید خودتو مطالعه کن، من چی بودم الان اینم، من چی بودم الان اینم. یک دور به زندگی خودش یه سری بزنه انسان تا ببیند که حیرت اندر حیرت. و ما کی از بیرون بعد از اینکه نفخت و فیه من روحی که اونجا یه وقتی بحث کردیم بین جناب افلاطون و شیخ و رئیس و صدر متعلی اینا یه اختلاف نظر هست، علی ایهالن یک نفخت و فیه من روحی شد، اون جنین صاحب روح شد، حالا هر چیش هست از اونجا به بعد شما مطالعه کنید. چه خبر هاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری، با که گویم که چه ها می کشم از دست دلم، با تو گویم که ز احوال دلم با خبری. این مقدار امروز بس باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سید ابن طاووس شنیدم این معنی رو از ایشون، اگه ایشون هم نباشه دیگری باشه، همین جناب عالی باشه، من باشم، آقای نکنام باشه، دیگری باشه. این تعجب نداره که من اگه یه مطلب پیش بینی بکنم فردا همینم درست در بیاد، بعد بگن آقا ابن غیب داره.
مهم اینه که
خودشون تو اون مقطع شناسایی های حسینی نگه نداشتن. اون شعری که میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتن تو نگشتن به آب آلوده. چیزی کران غربی ها توش گیرن همین آلوده، همین اختلافات این اختلاف هم آدم شعور و درد داره، تمام آدم شعور و درد داره. یعنی یک ملک داریم، یک ملکوت داریم. خب حالا چه موجود به چهار، مثلا موجود انسان به چهار ماهگی برسه که روح برش حالا مرتبه بگیم از این جسم روح ایجاد شد، یا بگیم روح برش وارد شد؟ چون قبلش هم یک ذره هست، ذره هم که جزء این عالمه و باید شعور و آگاهی اینا رو برش معنی دار کنیم. تو تمام عالم چیزی که داریم یسبح لله ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض، تمام عالم اگر به این شکل باشه مشکلی پیش میاد؟
نه هست کلون اگر و این من شئین الا یسبحه بحمده، اون ورش هم بخواهیم قل کلون قد علم صلات و تسبیحه، همه تسبیح عالمانه دارن.
حالا چه قبل چه بعد، هر ذره در هر نشعه باشه در
بله هر... فقط یک خصیص داری میشه تو همین درس 28م جلوتر بریم. یک خصیصه انسان از سایرین داره که انسان با این ارتباط رو به تکامل قدرت ادراکیه، موجود دیگر تکامل قدرت ادراکی ندارن. یعنی مثلا مورچه که گفتیم، این میفهمه که اینجا آب هست و هنوز با آب نرسیده، مسیرش عوض میکنه. یه بره گوسفند رو شما یکم علف بهش طمع بدید همراهتون میاد، یه دفعه چوب دستی بهش حمله کنید فرار میکنه. این میفهمه که الان جای فرار کردن، جای سنگر گرفتنه. اما تا ابد زندگیش ادراکش این مقداره. اما انسان قدرت ادراکی اینی که هست برتر از این داره.
خیلی این نقطه خوب شده که تمام موجودات دارای روحی هستن، حالا چه روح نباتی، حیوانی یا انسانی. بعد از این عالم ما معتقدیم که روح انسان باقی است.
بله.
ولی هر هیچ موجودی شبد فنا ناپذیر، یعنی نابود مطلق نمیشه. بله. روح حیوانات و نباتات یه روی هستن. بعد از مرگ اینها این موجودیت چی میشه؟ چجوری نیست و نابود میشه؟ در صورت که موجود معدوم نمیشه. هر شبد قانون عقل و هر شبد خدمت شد اثبات هم باشه.
بله. اینجاست که دو تا حرف هست. یکی این که حرف عمومی میگن که یک خاصی مرتبی از خاصیت این وجود برداشته شده، عدم نشده. یک نظر دیگه مولا صدرا در جلد نهم اسفارشون داره که ایشون قائل به حشر همه موجودات. حشر فقط مال خدا، مال انسان ها نیست. ایشون نه مرتبه از موجودات برایشون حشر اثبات میکنه. کتابش هم جداگانه چاپ شده، آقای خواجوی ترجمه هم کرده، رساله حشر. سلام علیکم. رساله حشر صد متعلهین جداگان چاپشت، من قبل از انقلاب بود اون وقتا یا اوائل بعض انقلاب بود، اون وقتا گرفتم. نمیدونم چاپ ها جدید شده باشه یا نه، قسمتی از اسفار جدا چاپ شده، منظور این نیست، کمتر از اینه.
حشر ابدیه یا تا صحنه قیامت که نقل هست که تا قیامت بعد عدالت اینها مثلا روزش شاخ زده هر شما دیگه تموم میشه بردمه.
نه اونایی که تا اونجا رسیدن دیگه ابدن. اگه بنا باشه که حرف از عدمه تو این نشه است، اینو که از این نشه رفتن دیگه ابدیه.
پس خلود دارن؟
بله خلود دارن. اصلا وجود خلود، همون تعبیر شما که خیلی تعبیر خوبی فرمودید، اصلا وجود به معنه وجود عدم پذیر نیست. عدم چی هست که عارض بر وجود، وجود از من ببره؟ عدم هیچیه، هیچی چی ره از من چیره میبره؟ بنابراین هر چه موجود شد برای ابد موجوده. تطور خلقت رو میپذیریم، تحرک در خلقت، تطور خلقت قبول قبوله، لقد خلقكم اطوارا، ولی انعدام نه.
چون ثواب و عقاب مربوط به تکلیف و عرشبت انسان، جن و انسان، ولی در حیوانات و نباتات
تکلیف به این معنا نیست.
وقت
رو همین جهت بود. یه باقی تذکری دادیم دوستان، اینجا بود یا درس های دیگه بود، این درس بود، عرض کردیم که در این اطلاعیه می نویسن فوت فلان کس، این غلطه. کسی فوت نمیکنه. اینجا بود گفتیم صحبتی؟ بله. عرض کردیم که وفات درسته، ارتحال درسته، انتقال درسته، فوت درست نیست.
تو واقعا امروز من داشتم
که متاسفانه گاهی بعضی این اطلاعیه ما میبینیم که از دفتر بعضی از مراجع هم هست، میبینیم فوت فلان کس، میگم این کی بوده اونجا در دفتری یا کسی بوده برده چاپخونه داده یه اطلاعی چاپ کنن، حساب این نکردن که به نام این دفتر به نام این شخصیت داره چاپ میشه.
رحلت رو بارانداز.
بله دیگه، ارتحال کوچ کردن. من با نماز رو برم ببخشید، امروز نماز نیستم اینجا. آغاز رفت.